صفحه 67 ادامه فصل سوم. دوره دوم اوت 1941 نوامبر 1942 برابر با مرداد 1320 آبان 1321 73. در اواسط مارس 1942 اواخر اسفند 1320 مایر فردی را به سراغ احمد نامدار به سفارت آلمان فرستاد تا از او بپرسد آیا ایرانیان یک تشکیلات ضد متفقین دارند یا خیر. نامدار به صورت مکتوب پاسخ داده به ژنرال زاهدی اشاره کرده بود. در اواخر مارس یعنی اوایل فروردین 1321 مایر به مدت چند دقیقه با نامدار دیدار کرد و نامدار به او گفت که مطلب مکتوبی ارسال خواهد داشت. او چنین کرد و ضمن اشاراتی بیشتر به زاهدی افزود که می توان با زاهدی و همچنین وزیری که در میان با او آشنا شده بود نیز قرار ملاقاتی گذاشت. 75. در این بین نامدار و میمه حسام وزیری با برتولد شولز ارتباط برقرار کرده و در نهایت توانست از طریق نامدار با شولز مربوط شود. در حول و حوش 14 آوریل برابر با 25 فروردین مایر با نامدار و وزیری ملاقات کرد و عصر همان روز نیز همگی حدود 10 دقیقه با زاهدی دیدار داشتند. زاهدی وعده داد که از مایر حمایت کامل به عمل آورد و او را به اصفهان دعوت کرد. 76. روز بعد مایر از یک نفر خواست که به سفارت ژاپن تلفن کند و از طریق کاواساکی بدانها اطلاع دهد که کل اعضای سفارت آلمان می بایست تهران را ترک گویند. کاواساکی برای مایر 5 دستگاه بیسیم و مقادیری پول گذاشت و او را به سید نقیب زاده معرفی کرد. پاورقی در ارتباط با کاواساکی در اصل نوازاکی ادامه متن. این ماجرا در حول و حوش 16 آوریل برابر با 27 فروردین صورت گرفت. جواد علی‌آبادی در منزل نقیب زاده منتظر بود تا برای مایر محل اقامتی فراهم سازد. 77. مایر از اواسط آوریل تا اوایل ژوئن نزد علی‌آبادی ماند و در آنجا با نقیب‌زاده، نامدار، وزیری، نائب سرهنگ ابتهی و گاسپاریان دیدار داشت. با این حال منزل علی‌آبادی خانه امنی نبود و نقیب‌زاده از مایر و وزیری دعوت کرد که به باغ او در شمیران نقل مکان کنند و حدود 10 روز نیز در آنجا بودند. 78. در اواسط ماه مه، اواخر اردیبهشت، وزیری در منزل حسین نیوندی، حبیب الله نوبخت را به مایر معرفی کرد. نوبخت اظهار داشت که با عشایر ارتباط فراوانی دارد. او می‌خواست که با مایر همکاری کند ولی برای همکاری با زاهدی و به ویژه نقیب‌زاده هیچ اشتیاقی نشان نداد. پاورقی بندهای 79 تا 81 و 88 و 92 تا 95 به نقل از گزارش مندرج در پرونده حسام وزیری. ادامه متن. 79. یکی از دیگر افرادی که در مورد آذربایجان مرکزی گزارش می‌داد، یک افسر سابق روسیه تزاری بود به نام سلطان بیگ سالیانلو که از عوامل شهربانی تبریز بود. این شخص با فریک گاموتا و اشتالتن نماینده اس اس در تبریز که در حال حاضر در آلمان است در ارتباط بود. محمد حسین حسام وزیری و سلطان بیگ به دلیل ارتباطهای مشترکشان با شهربانی با همدیگر آشنا بودند. شولتز سلطان بیگ را هم مأمور آلمان توصیف می کند و هم مأمور بریتانیا. او اظهار داشت که همسر یک مهندس لهستانی یک کارخانه چرم در تبریز که دوست او و سلطان بیگ بود نیز به همکاری با بریتانیا مشکوک بود. 80. شولتز در خلال وظایفش در کنسولگری آلمان در تبریز با نائب سرهنگ حسام وزیری ریاست شهربانی تبریز سر و کار داشت و از طریق او بود که بعدها پسرش محمد حسین حسام وزیری آشنا شد. 81. در ایامی که مایر در تهران بود با سلسله رقابت‌های بین نامدار و ابتهی از یک سو و حسام وزیری با دیگران از سوی دیگر روبرو شد. این در واقع رویارویی میان نوبخت، نقیب‌زاده و زاهدی بود که اینک بروز می‌کرد. به این دلیل مایر برای دسترسی به دستگاه‌های بیسیم با دشواری‌های فراوانی روبرو شد. خلاصه کلامان که در نهایت مایر مجبور شد به صورت کامل از نقیب زاده فاصله بگیرد و از طریق نامدار برای آشتی میان نوبخت و زاهدی اقدام کند. مایر با نوبخت و وزیری همکاری بیشتری را آغاز کرد و به تدریج از وضعیت عشایری نیز تصویر نسبتاً خوبی به دست آورد. 82. مایر از طریق علی آبادی که در مقام واسطه عمل می کرد، از منزل نقیب زاده در باغ مهران به منزل حاجی اسماعیل نیا نقل مکان کرد. در این مقطع علی آبادی علاقه بیشتری به کار نشان می داد و مایر از طریق او با کاشانی، علی هیئت و علی اکبر موسوی زاده آشنا شد و از طریق این سه بود که با سرلشگر آق اولی ملاقات کرد. 823 همزمان با این تحولات نوبخت، سرلشگران، تاج بخش و پورزند، احتشام الدوله، برادران گل محمدی، سروان متینی، سروان سالاری و رفعت جاه را به مایر معرفی کرد و از طریق وزیری با سرلشگر کوپال، سرهنگ زنده دل، حسین نیوندی، سرهنگ بقایی و حسین کیهانی که قبلن ملاقات کرده بود آشنا شد. 84 هنگامی که تلاش اولیه برای تشکیل یک کمیته به نتیجه نرسید، وزیری و نیوندی سعی کردند که حزبی موسوم به ملیون ایران را تأسیس کنند. کیهانی نیز درگیر این کار بود. 88 کمیته ملیون دو بار پیش از سفر مایر به اصفهان تشکیل جلسه داد. او مایر وزیری را در رأس امور تهران بر جای گذاشت. 92 در فوریه 1942 برابر با بهمن 1320 شولز حمدالله را سراغ نامدار فرستاد و در نتیجه میان شولز و نامدار رشته مکاتباتی آغاز شد. نامدار این موضوع را به وزیری اطلاع داد و در ماه‌های مارس یا آوریل برابر با اواخر زمستان 1320 در بیابان‌های شمال تهران بین وزیری و شولز ملاقاتی صورت گرفت. در این بین شولز از طریق نامدار با مایر نیز در ارتباط بود. هرچند که از زمان ورود متفقین به ایران بین آن دو هیچ ملاقات و حضوری صورت نگرفته بود. 93 در 23 مارس برابر با 3 فروردین حمدالله همراه با خانم شولز و 4 نفر دیگر راهی تبریز شد. وی آنها را به روستای کوچکی در ناحیه مرزی خوی برد. خانم شولز در نهایت به آنکارا رسید و گزارشی را تحویل داد. یک گزارش سیاسی به قلم شولز خطاب به وزارت خارجه که در آن در مورد یک سان مشترک روس و انگلیس در تهران و جزئیاتی راجع وضعیت سیاسی و اقتصادی مطالبی عنوان شده بود. حمدالله نتوانسته بود این گزارش را برساند. علاوه بر این خانم شولز توانسته بود به صورت شفاهی آلمانی ها را از حضور مایر در تهران و لزوم برقراری نوعی ارتباط میان آنکارا و تهران مطلع سازد. 94 در این بین شولز در 17 مارس برابر با 26 اسفند مجبور شد که منزل واقع در خیابان شاپور را ترک گوید، زیرا برخی از ارمنی های محل نسبت به ملیت او شک کرده بودند. او با احمد نامدار به شمیران و از آنجا به یک خانه قدیمی در بازار تهران رفت که به نامدار تعلق داشت. خانه کوچکی بود با دو اتاق ولی خدمتکاری داشت و 5 هفته در آنجا ماند. در خلال این دوره هر روز با نامدار ملاقات میکرد و وزیری و مایر نیز به دیدنش آمدند. 95 وزیری در 29 اکتبر برابر با 7 آبان از رادیو شنید که فیروز خلیل نیا همراه با نامش به سلامت به آنکارا رسیده است. مایر دستگاه بیسیم در اختیار نداشت و از این رو تا بعد از ترک اصفهان و دیدار مجدد با وزیری از این امر مطلع نشد. مایر میخواست از طریق آنکارا با برلین ارتباط حاصل کند و از فیروز خلیل نیا به عنوان پیک استفاده کرده بود. 98 هنگامی که حبیب الله خیلتاش یکی از پیکهای وزیری توسط انگلیسی ها دستگیر شد، شولز از احتمال شناسایی مخفیگاهش نگران شد، زیرا خیلتاش او را در آنجا ملاقات کرده بود. از این رو آنجا را ترک گفت و 2 هفته را در باغ نامدار در شمیران سپری کرد. شولز میگوید که در اینجا به او خیلی سخت گذشت. 99 در این مقطع بود که برای اعزام شولز به قشقایی تصمیم گرفته شد. مایر قبلا از طریق ژاپنی‌ها با نوبخت ملاقات کرده بود. نوبخت نماینده فسا در مجلس شورای ملی بود و نظر به جاه طلبی هایش علاقه اساسی به ایل قشقایی داشت. پاورقی بند زل به نقل از گزارش مندرج در پرونده حسام وزیری. ادامه متن. در آغاز مایر به شولتز توصیه کرد که راهی جنوب شود. سپس نوبخت او را به جایی برد که در آنجا با وزیری و مایر ملاقات کرد. هر چهار نفر در مورد جزئیات سفر شولتز به جنوب تصمیم گرفتند و شولتز و مایر تصمیم گرفتند که دیگر نمی توانند به توافق پیشینشان مبنی بر تقسیم عملی حوزه کارهایشان در تهران ادامه دهند. لذا تصمیم گرفته شد که ایران را به طور کلی به حوزه‌هایی تقسیم کنند. قرار شد فارس به شولتز واگذار شود، حوزه اطلاعات ارتش آلمان و کل حوزه شمال نیز به مایر فرماندهی استی. صد قرار بود که شولتز در 2 مه 12 اردیبهشت راهی جنوب شود، ولی در عوض توسط نوبخت به یک خانه یک اتاق در حوالی ایستگاه راه آهن تهران برده شد. در اینجا تقریبا مانند یک زندانی بود و به هر حال تا موقعی که ناصرخان برایش اتومبیل بفرستد نیز نمی توانست جایی برود. نوبخت به مایر گفته بود که شولتز همینک نزد ناصرخان است و آشکار است که از این طریق قصد داشت خود به صورتی مستقل از مایر با آلمانی ها طرف شود. 101 در حالی که 3 هفته از اقامت شولتز نزد نوبخت می گذشت، اتومبیل ناصرخان که برای همین کار نیز به تهران فرستاده شده بود رسید. 103 هنگامی که این گروه به حوالی اصفهان رسید، شولتز برای شناب از بازرسی پلیس اتومبیل را ترک کرد و پای پیاده که عبور از یک فرودگاه و میدان سان را نیز به دنبال آورد، آن قسمت را دور زد. از شهر شیراز نیز فاصله گرفته شد و در نهایت به ناصرخان رسید. نوبخت و متینی شب را ماندند و متینی صحبتی طولانی با ناصر داشت. روز بعد 26 ژوئن با یکی دو گزارش به قلم شولتز که امیدوار بود توسط مایر به برلین ارسال گردد، به سمت تهران حرکت کردند. این گزارش ها در مورد راه آستارا به پهلوی و دیگر راه و خطوط آهن شمال بود. 104 بدین ترتیب درست در زمانی که ملک منصور و محمد حسین قشقایی در برلین تحت آموزش اطلاعات ارتش آلمان قرار داشتند، به صورتی کاملا مستقل از تحولات فوق، شولتز یکی از ماموران اطلاعات ارتش آلمان برای متقاعد ساختن ناصرخان به هواداری از آلمان پا به فارس گذاشت. تردیدی نبود که محض برقراری ارتباط میان ایران و آلمان، دسایس اطلاعات ارتش آلمان با برادران قشقایی در برلین نیز با فعالیت‌های شولتز در فارس جفت و جور می‌شد و در نتیجه آنچه که ما از آن به عنوان کانال‌های ستون پنجم و ایلی یاد کردیم نیز با یکدیگر تلفیق می‌شدند. در واقع شولتز یکی از بیسیم‌های قدیمی اطلاعات ارتش آلمان را که ژاپنی‌ها به مایر داده بودند همراه داشت، ولی به دلیل نبود یک بیسیمچی و منبع انرژی لازم دستگاه بی‌مصرفی بیش نبود و به علاوه شولتز فکر می‌کرد که ژاپنی‌ها آن را به صورتی تنظیم کرده بودند که فقط می‌توانست به آنکارا برسد. مایر وعده داده بود یک بیسیمچی اعزام دارد که هیچگاه نرسید. شولتز برای آخرین بار این دستگاه را در روستایی در حوالی فیروزآباد نزد ناصرخان دیده بود. 105 نخستین دیدار شولتز با ناصرخان دیدار حساسی بود. او می‌بایست هم به دل ناصرخان راهی بیابد و هم به دل سران عمده ایل. هرچند شولتز مدعی بود که این امر به سرعت و با موفقیت پیش رفت. 107 در فاصله ورود شولتز نزد ناصرخان تا فرود آمدن چتر بازها، او در مجموع 5 نامه از مایر دریافت کرده بود. یکی در اوت 1942 برابر با مرداد 1321 و نامه های دیگر در سپتامبر، اکتبر و آخری در 23 ژانویه 1943 برابر با 3 بهمن 1321. آنگاه به دلیل بازگشت یکی از پیک‌ها توسط پلیس، ارتباط میان شولتز و مایر قطع شد تا اینکه پس از فرود آمدن گروه آنتون، جواد رمضانی رسید. کلیه پیک‌های رابط میان شولتز و مایر توسط ناصرخان قشقایی معین می‌شدند و شولتز نمی‌داند آنها چه کسانی بودند. او فقط نامه ها را به دست ناصرخان می سپرد که به مقصد برسند. 108 مایر در یکی از نامه هایش به شولتز نوشته است که برای 2 هفته در ماه ژوئیه با آنکارا در ارتباط رادیویی بوده است ولی بعد این ارتباط قطع شده بود. البته این مطلب واقعیت نداشت و مایر بنا به انگیزه های شخصی و برای بالا نگه داشتن روحی ناصرخان و شولز در جنوب آن را عنوان کرده بود. مایر در نامه های دیگرش به رغم تداوم پیشروی آلمانی ها به سمت قفقاز بر حزم و احتیاط توصیه کرده بود. هنگامی که ناصرخان میخواست به ژنرال زاهدی ملحق شده و به دولت ایران حمله کند، مایر با زودرس دانستن چنین عملی و با تأکید بر انتظار تا وصول دستور از برلین مخالفت کرده بود. مایر در آخرین پیامی که در ژانویه 1943 برابر با دی 1321 برای شولتز ارسال کرد، گفته بود که با آلمانی های آنکارا در ارتباط است که بدون تردید منظور از طریق فیروز خلیل نیا بود است. 109. در این میان شولتز به آماده کردن فرودگاهی در فراش بند مشغول بود. در آغاز فقط جایی برای گرفتن تدارکات از طریق هوایی بود، ولی بعدها این محل به یک فرودگاه تبدیل شد. 110. تسلیح عشایر ادامه داشت. به گفته شولتز بسیاری از افسران ایرانی به دیدن ناصرخان قشقایی آمد و تسلیحاتی به همراه داشتند. یکی از اینها یک سوتفان مسیح بهلولی بود که شولتز نام کامل او را به یاد نمی آورد. برآورد او از تسلیحات قشقایی ها در آن زمان چیزی حدود 8000 قبض تفنگ قدیمی فرانسوی و انگلیسی بود، ولی اگر گونه های مختلف تسلیحات موجود در منطقه به حساب می آمد، از رقم تقریبی 25000 قبض نیز می شد سخن گفت. این اطلاعات برای مایر ارسال شد که آن را اغراق‌آمیز می دانست. 111. در خلال و در پی لشکرکشی های تابستان 1943-1322 بر ضد ارتش نیز مقادیر متنابهی از دیگر تسلیحات به دست قشقایی ها افتاد. 112. این رویارویی در 21 مه 1943 برابر با 31 اردیبهشت 1322 یعنی هنگامی آغاز شد که سرلشکر شاه بختی ابتکار عمل را به دست گرفت. شولتز مدعی است که مطابق با خط مشی پیشینش به ناصرخان توصیه کرد که جنگ را به نحوی پیش برد که انگلیسی ها وادار به مداخله نشوند. بنابراین در حالی که قشقایی ها به راحتی می توانستند در صورت تمایل پیروز شوند، یک موضع دفاعی فوق‌العاده در پی یک موضع دفاعی فوق‌العاده دیگر واگذار گردید. مختصر پیشنهادهای دولت در جستجوی طرق مسالمت‌آمیز نیز پذیرفته می‌شدند. هنگامی که جهانبانی جایگزین شاه بختی شد، ناصرخان از طریق سروان علوی با او در ارتباط بود. 113. در این بین در 25 ژوئن 1943 برابر با 4 تیر 1322 جواد رمضانی از سوی مایر آمد و خبر ورود گروه فرانس و برقرار شدن ارتباط بیسیم با برلین را آورد. شولتز به مایر پیام فرستاد که با برلین تماس گرفته و ضمن تقاضای ارسال اسلحه برای ناصر خواسته است که برخی از پادگان‌های ارتش ایران را بمباران کنند. در صورت پذیرش این درخواست، صدای فارسی رادیو برلین می‌بایست مراتب را اعلان دارد. این فکر رمضانی بود. معهازا در پاسخی که از طرف آقایان که یعنی برادران قشقایی در برلین پخش شد، آمده بود که برنامه به دلایل فنی هنوز قابل تحقق نیست. شولتز و ناصر می‌بایست صبر پیش سازند. آشکار است که این به پیامی مربوط می‌شود که در بند 16 خلاصه ی ضد اطلاعات شماره 3 و 8 اوت 1943 12 مرداد 1322 بدان اشاره شده است. تو حدودی به همین دلیل بود که شولتز و ناصر تصمیم گرفتند جنگ را در اسرع وقت ممکن جمع کنند. شولتز بر این نظر است که ناتوانی برلین در ارسال کمک ثابت کرد که سیاست پیشین وی مبنی بر احتراز عشایر از پیش قدمی در رویارویی صحیح بوده است. 114. در 26 ژوئیه 1943 برابر با 4 مرداد 1322 شولتز شنید که گروه آنتون به حوالی دسکرد رسیده است. پاورقی جمله اول بند 114 به نقل از گزارش مندرج در پرونده حسام وزیری. ادامه متن. شولتز در مورد رویکردی که این بایست در قبال ناصرخان اتخاذ کند نیز از اداره اطلاعات ارتش آلمان دستورالعمل هایی دریافت کرد. می بایست به جنگ خاتمه داده شود. خرابکاری نمی بایست صورت گیرد. ناصر خان می بایست صرفاً به حال دوستی باقی مانده و به حفظ نظم در قلمروش تشویق گردد. اون نمی بایست با نیروهای انگلیسی درگیر شود و یک عرصه فرعی جنگ به هیچ وجه مطلوب نبود. بنگرید به پیام‌های مایر در همان زمان که به توصیه ایجاد یک عرصه فرعی جنگ به برلین مشغول بود. کرمیس از علاقه استی در لرستان و کردستان سخن می گفت و برای شولتز از پیشنهاد صلحی سخن گفت که روزها در ژوئیه 1942 برابر با تیر 1321 طرح و هیتلر آن را رد کرده بود. شولتز گفت که کلونل رابرت قبلا این موضوع را به ناصر خان گفته بود و این خود باعث شده بود که آنها بیش از پیش به پیروزی آلمان در جنگ امیدوار شوند. 115 یک هفته بعد ناصر خان قشقایی به گروه مزبور یعنی گروه آنتون ملحق شد. شولتز بر اساس خط مشی که از طرف آلمان معین شده بود به ناصر خان توصیه کرد که با کلونل رابرت کنار بیاید. شولتز بر این باور است که تا 9 اوت برابر با 18 شهریور ناصر خان کاملا هواخواه آلمان بود، ولی پس از دیدار با کلونل رابرت نظر او تغییر کرد و رویه‌ای در جهت عکس گرفت. در 16 اوت یعنی 25 شهریور ناصر با آلمانی ها ملاقات دیگری داشت و موضعش کاملا تغییر کرده بود. سقوط موسولینی بی تردید در این دگرگونی مؤثر بوده است. 116 در 21 و 22 سپتامبر 30 و 31 شهریور ناصر خان توصیه کرد که آلمانی ها به سروان علوی ملحق شوند و در نهایت تصمیم بران شد که به نوار خانه بروند. 117 در ماهای سپتامبر و اکتبر شهریور و مهر با برلین تماس رادیویی داشتند. به دلیل مشکلات بنزین فقط برای مدت کوتاهی می توانستند با بی سیم کار کنند. برلین به شولتز و فرزاد دستور داد که برای گزارش کار مراجعه کنند. 4 روز بعد از فرود آمدن فرزاد گزارش داده بود که یک هواپیما در حوالی دسکورت آنها را به همراه خواهد برد، ولی به دلیل قطع ارتباط این امر هیچگاه صورت نگرفت. محاذا در خلال همان دوره کوتاه ارتباط توانستند دگرگونی مواضع ناصر خان را گزارش کنند. پاورقی بند 118 به نقل از گزارش مندرج در پرونده فرزاد. ادامه متن. 118 هنگامی که به نقاره خانه رسیدند، بخش عمده اوقات آنها صرف آن شد که با استفاده از ذخیره چشمگیر دارویی خود به یاری عشایر بشتابند. وضعیت بهداشتی آنها بی اندازه بد بود. 119 در 23 دسامبر 1943 برابر با 2 دی 1322 قاصد رسید که باید از نو به ناصر خان ملحق شود، ولی چون دلیلی که ارائه شد آن بود که قرار است به کاشانی ملحق شوند، حس کردند دسیسه‌ای در کار است و به این امر وقعی نگذاشتند. ولی در 20 فوریه برابر با 30 اسفند عبدالله خان زرقانپور دستور داد که آنها را از قلمروش اخراج کنند. محمد بهمن بیگی، فتح‌الله خان کشکولی و تعداد چشمگیری سوار فرا رسیده و آنها مجبور به ترک نقاره خانه شدند. شولتز همینک حس کرده بود که انقریب تحویل داده خواهند شد، ولی چون شایع بود که ناصر خان هنوز در مورد برنده نهایی جنگ به یک نظر قطعی نرسیده است و ترجیح می دهد که در طول تابستان آلمانی ها را نگه دارد، تصور می کرد که فقط 20% امکان پیش آمده چنین احتمالی هست. پاورقی بند 120 به نقل از گزارش مندرج در پرونده فرزاد. ادامه متن. 120 آلمانی ها به کوشک زر برده شدند. مصمم بودند که تا نفر آخر مقاومت کنند و در صورت لزوم از قرصهایی که داشتند برای خودکشی استفاده کنند. ولی با این حال شولتز حساب کرده بود که 2 هفته پیشتر تحویل خواهند شد و در این میان ترتیباتی که برای دفاع داده بودند مورد بیتوجهی قرار گرفته بود. نگهبانها سر قضا بر سر آنها ریخته و برداشتن قرصها مانع از خودکشی آنها شدند. تنها کرمیس مقاومت کرد و اون در نهایت مقهور شد. نتیجه گیری 124 اگر برای نشان دادن ناتوانی اطلاعات ارتش آلمان و استی بر همکاری و اعتماد متقابل به نمونه ای احتیاج باشد، مثال هیئت اعزامی آنتون یک نمونه فوق‌العاده است. کورمیس، هاربرس و پیونکا همگی از اعضای شناخته شده استی بودند، ولی این امر را از شولتز پنهان داشتند و تنها در خلال بازجویی بود که اطلاع یافت آنها به عضویت در تشکیلات رقیب اعتراف کردند. یادآوری این نکته نیز در خور توجه است که به گفته برادران قشقایی، پوتس در برلین بدانها گفته بود که بین او و استی در مورد مناسب بودن فکر اعزام یک گروه به حوزه قشقایی اختلاف نظری اساسی وجود دارد. با اینکه در حال حاضر چنین به نظر می رسد که برادران قشقایی قصد ندارند با گروهی جز متفقین وارد کار شوند، ولی نسبت به کلونل پوتس بستگی آشکاری یافتند و وی توانسته بود بنا به ویژگی‌های شخصیش دل آنها را به دست آورد. علاوه بر این، آن دو با بهترین خاندان‌های طبقه افسری آلمان معاشرت داشته و بدانها علاقه‌مند شده بودند. آشکار است که آنها بر این باور بودند که اگر این گروه سنتی از آلمانی‌ها قدرت را به دست بگیرند، دیگر برای مبارزه با آلمان دلیلی نمی بود. در سمت و سوی دیگر نیز، توفیق این طبقه از آلمانی‌ها را با ایرانیان دیده ایم. تصور نتایج حاصل از آنکه بعد از جنگ شخصی چون پوتس به عنوان وابسته نظامی آلمان یا یک منصب مشابه دیپلماتیک به ایران بیاید به هیچ وجه دشوار نیست. دوستان قدیم به سرعت شناسایی می شوند و از نفوذ شخصی بهره ها برده خواهد شد. از این رو برای ما کوچکترین تردیدی نیست که همانند آنچه در فاصله سالهای 1918 تا 1939 صورت گرفت، هنوز هم در ایران زمینه رخنه سیاسی دراز مدت آلمان فراهم است.